ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما درباره مهاجرت غیرقانونی نوجوانان و کودکان به آمریکا هشدار داد. تیم ملی فوتبال آرژانتین با برتری در ضربات پنالتی مقابل هلند به فینال جام جهانی 2014 را یافت. و هشتمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین پایان یافت. باراک اوباما درباره مهاجرت غیرقانونی نوجوانان و کودکان به آمریکا هشدار داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به والدین نوجوانان و کودکان ساکن کشورهای آمریکای مرکزی هشدار داده که فرزندان خود را از راه‌های غیرقانونی از مرز مکزیک به ایالات متحده نفرستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از پاییز سال گذشته تا کنون 57,000 تن از افرادی که زیر سن قانونی بودند بدون همراه از مرز جنوب غربی آمریکا برای جستجوی زندگی بهتر کشورهای خود را ترک کرده و به ایالات متحده رفتند. باراک اوباما که روز چهارشنبه در دالاس سخن میگفت از کنگره خواسته است تا تصویب بیش از 3.5 میلیارد دلار بودجه اضافی به حل بحران مهاجرت کمک کند. نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا با درخواست آقای اوباما برای افزایش منابع مالی در این باره مخالفند. نشست روز چهارشنبه نگارش متن پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای که با حضور عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاونان وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو نوبت در وین در جریان بود به پایان رسید. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای در حالی از روز پنجشنبه وارد دومین هفته خود می شود که کارشناسان احتمال حضور برخی از وزیران خارجه گروه 5+1 در روزهای جمعه و شنبه را بسیار قوی دانستند. با این حال مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه گفت کاترین اشتون در حال بررسی زمان سفر وزرای امور خارجه به وین است. به گفته مان، سفر وزرای خارجه فرصتی است آنها ارزیابی مناسبی از موقعیت کنونی مذاکرات داشته باشند. مایکل مان روز چهارشنبه درباره ادامه مذاکرات گفت کشورهای 5+1 مصممند تا پایان مهلت مذاکرات به توافق نهایی دست یابند. تیم ملی فوتبال آرژانتین با برتری در ضربات پنالتی مقابل هلند به فینال جام جهانی 2014 راه یافت. آرژانتین با نتیجه 4-2 هلند را شکست داد و در فینال با آلمان رویارو خواهد شد. این دو تیم برای سومین بار است که در فینال با هم مواجه می شوند. فینال جام جهانی فوتبال یک شنبه شب برگزار خواهد شد. مذاکرات هسته‌ای ایران امروز در حالی وارد نهمین روزش می شود که سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همبستگی همه اعضای 5+1 خبر داده و گفته است که طرفهای مذاکره کننده در تلاشند تا اختلافات را کمتر کنند. حضور کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در وین برای چندمین روز پیاپی نشان می دهد که هر دو طرف در انجام مذاکرات جدی اند. سمیرا قرایی گزارش می دهد.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، میگوید که 6 قدرت جهانی مذاکره کننده با ایران با هم متحد هستند. این گفته واکنشی از سوی کاترین اشتون است به صحبت‌های لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، که روز 17 تیر گفته بود بین روسیه و دیگر اعضای گروه 5+1 بر سر متن توافقنامه جامع هسته‌ای اختلاف نظر وجود دارد. به گزارش رویترز، سخنگوی خانم اشتون به خبرنگاران گفته است که اعضای گروه 5+1 به شدت مشغول کار و آماده کردن پیشنویس توافق جامع هسته‌ای هستند. او از وجود اختلافات عمیق، جدی و بارز بین طرف ایرانی و اعضای گروه 5+1 سخن گفته و اعلام کرده که 5+1 مصمم است که این اختلاف ها را از بین ببرد. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، در گفتگوی کوتاه با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، از او درباره روند پیشرفت مذاکرات پرسیده است.
ایشون معتقد بودن که اتفاق عجیبی نیست که پرانتزها همچنان باقیه، به خاطر اینکه معمولاً اینطوریه که هرچه به مهلت باقی مونده نزدیکتر میشیم تمرکز بر کاهش اختلاف‌ها بیشتر میشه و همینطور اینکه ایشون میگفتن که ما از اول هم مشکلات رو دست کم نگرفته بودیم و میدونستیم که مذاکرات سختی رو در پیش داریم، ولی همه مصممن تا در زمان باقی مانده از توافق ژنو به یک نتیجه برسن، ولی اختلاف‌های زیادی همچنان بین طرفین وجود داره.
تعداد سانتریفیوژها، نحوه برداشته شدن تحریم‌ها و میزان غنی‌سازی اورانیوم تا زمان اجرای شدن توافقنامه و راکتور آب سنگین عراق همگی اختلافاتی است که سبب شده طرفای مذاکره 9 روز پس از شروع مذاکرات دور ششم همچنان از وجود اختلافات بسیار سخن بگویند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در این باره به رادیو فردا میگوید:
در مورد دشواری روند مذاکرات و اینکه همه چیز دقیقه 90 موکول شده، کشورهای غربی تجربه تاریخی دارن. در دور قبلی مذاکرات گروه اروپایی که با تیم مذاکره کننده سفارتی آقای روحانی مذاکره میکرد، در دقایق آخر تونستن که ایران رو قانع بکنن که امتیازهای لازم رو بده و اون تفاهم‌نامه مشهور به اسعدآباد رو امضا بکنن. الان همون تجربه تاریخی اینها رو وادار کرده که بازی رو تا دقیقه 90 تعقیب بکنن. مطمئن باید توجه داشته باشیم که تفاهم لازمش عقب نشینی از مواضع هستش و این عقب نشینی از مواضع رو به خصوص ایران باید بتونه در بین جناح‌های سیاسی، افکار عمومی و همچنین منتقدان وضعیت فعلی به نوعی توجیه بکنه. این یک فرصت زیادی تا حالا گرفته از تیم مذاکره کننده و محافل داخلی در ایران و به نظر میاد در این روزهای آخر هم رهبر ایران و هم دولت آقای روحانی با تمام توان می‌کوشن که حتی با تشریح جزئیات فنی بتونن به نوعی اون عقب نشینی های احتمالی رو یک جوری توجیه کنن برای افکار عمومی که تعبیر به سازش یا به وادادگی نشه. باید در نظر داشته باشیم که الان این اتفاقی که قرار بیفته قرار هستش که پس از 10 سال طرفین رو هم نزدیک بکنه و این خیلی غیر طبیعی نیستش که این قضیه چیره و دشوار و کنجلو بره.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز 18 تیر با اشاره به صحبت‌های علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تمایل ایران به افزایش سطح غنی‌سازی خبر داده بود و نوشته بود که این خواست ایران نشان دهنده موانع بزرگ موجود در مذاکرات هسته‌ای است. آقای صالحی روز 17 تیر در یک برنامه تلویزیونی صحبت‌هایی درباره برنامه طولانی مدت هسته‌ای ایران کرده بود. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 18 تیر ماه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که ایران مصمم به توافق است، ولی تاکید کرده بود که این توافق را به هر قیمتی کسب نخواهد کرد. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون همچنان در وین به سر میبرند و گفته میشود که وزرای امور خارجه کشورهای مذاکره کننده نیز برای حضور در نشست ها به آنها خواهند پیوست. این آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای در انتهای تیر ماه است.
سمیرا قرایی گزارش میداد. و اما در ادامه بشنویم دیدگاه ها نظرات برخی از شنوندگان رادیو فردا رو.
حملات حماس بر علیه اسرائیل یک برگ برنده خوبی هست در دست اسرائیل برای فشار به طرف های مذاکره با ایران، که ببینید که چون که ما میدونیم که سر مار کجا هست، همه میدونن که بدونن که اگر از ایران یک کم شل بیان وضع بدتر میشه، ولی در این شرایط بدترین موقع هست که حماس داره این کارها رو میکنه. حالا امیدوار هستم که جمهوری اسلامی بدونه که چی کار رو میکنه. بازی خیلی خطرناکی هست و فقط به ضررش هست، چون که گروه های اروپایی و امریکا مجبور هستن فشار بیشتری به ایران بیارن و به راحتی تسلیم نشن.
الان که خبر فوت آیت الله محمدی گیلانی رو شنیدم، باید بگم که در این دنیا اگر برایش هزاران بزرگ داشتم که بگیرن، او تک و تنها با دستهای خونالوده و اعمالی که از روی قدرت و زور و جوری که به مردم خودش روا داشت سراسیمه به دنیای عدالت خداوندی شتافت تا در دادگاه الهی به حسابش رسیدگی کنند.
آقای روحانی، شما گفتید من با رأی مردم آمدم بالا، سرباز این مردم و ملت هستم. اگر سرباز هستی جلوی این بی‌بندباری‌ها رو بگیر، و جلوی مواد مخدر رو بگیر. اگه سرباز هستی علی هستم مازندران شهرستان فیدون کنار.
آقای روحانی، شما که میگین به حیثیت مردم احترام بذاریم و به زندگی خصوصی مردم کاری نشده باشین، یکی رو بفرستین جلوی تو خیابون وزرا ببینه این ماموراتون با خانوما چه برخوردایی میکنن. بی خودی به همه گیر میدن، همه رو اذیت میکنن، اعصاب پدر مادرها رو خورد میکنن، آبروتو بردن. آقای روحانی،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برنامه ریزی ایران برای مقابله با شدت گرفتن احتمالی تحریم ها موضوع گفتگوی همکارم فهیمه خضرایی‌دری با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فرداست. فریدون خاوند از دلایل توجه دولت ایران به برنامه ریزی برای شرایط اضطراری میگوید.
صحبت درباره تهیه برنامه‌های اضطراری در جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای اقتصادی خارجی تازگی نداره. برای اولین بار در اواخر دوره زمامداری محمد خاتمی حدود 10 سال پیش، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای اولین بار مسئله تهیه یک بودجه سایه رو، اصطلاحش همین بود، برای مقابله با تحریم‌های احتمالی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران پیش کشید و از اون به بعد چندین بار همین اصطلاح بودجه سایه دوباره مطرح شد، از جمله موقعی که قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قبلی اولین بودجه خودش رو به مجلس ببره. این اصطلاح به اون معنا هست که در کنار لایحه بودجه برای دخل و خرج کشور در شرایط عادی، بودجه دومی تهیه میشه که ناظر هست بر شرایط اضطراری تا جمهوری اسلامی در مقابله با فشارهای خارجی غافلگیر نشه. البته بودجه سایه یا اضطراری هیچ وقت تا به حال از حد حرف فراتر نرفته، ولی مضمون اون مربوط میشه به همون شرایطی که آقای نوبخت دیروز به اون اشاره کرد.
خب آقای خاوند، در شرایط امروز که به هر حال نگاه های کلین هست که مذاکرات پیش رفته تا به حال، چرا این موضوع مطرح میشه و برنامه ریزی برای وضعیت اضطراری به میون میاد؟
بحث دوباره درباره این مسئله به احتمال بسیار زیاد در ارتباط هست با مراحل نهایی گفتگوهای هسته‌ای در وین بین ایران و گروه 5+1 و اینکه جمهوری اسلامی طبعاً باید به مخاطبان خودش بگه برای هر احتمالی آماده است. اینها یه سلسله مسائل بدیهی هستند در تمام گفتگوهای بین المللی. با این حال میدونیم که در صورت شکست این دور گفتگوها از لحاظ اصولی راه باز هست برای تمدید موافقتنامه موقت ژنو به مدت 6 ماه.
و شما فکر میکنید که دولت آقای روحانی در حال حاضر آمادگی این رو داره که بخواد یک چنین برنامه اضطراری رو آماده بکنه و اجرا بکنه؟
شدت گرفتن تحریم ها میتونه صادرات نفتی ایران رو به زیر 500 هزار بشکه در روز کاهش بده و همینطور ورود ارز به کشور رو به شکل قابل ملاحظه کم بکنه، رویدادی که میتونه قیمت ارز رو به شدت بالا ببره، تورم رو به سرعت به بالای 50% برسونه. همینطور تحولاتی مثل سقوط باز هم بیشتر سرمایه‌گذاری و نرخ رشد و تنش‌های سخت در بازار کار رو هم باید در نظر گرفت. تکنوکراسی دولت حسن روحانی در رابطه با حل پرونده هسته‌ای و بیرون آمدن از گرداب تحریم ها شکل گرفته، نه برای مقابله با یک جنگ تمام عیار اقتصادی که به چهره ها، به گفتمان و به رفتار دیگری نیاز خواهد داشت، یا به عبارت دیگر به وضعیت سیاسی تازه‌ای در کشور.
ادامه خبرها. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه در اعتراض به اظهارات نوری مالکی که گفته بود اربیل به پایگاه نیروهای داعش تبدیل شده، از وزرای کرد در دولت مرکزی این کشور خواست تا از دولت خارج شوند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، نوری المالکی روز چهارشنبه گفته بود که شهر اربیل در کردستان عراق به اتاق عملیات جنایتکاران، بسیح‌ها، القاعده و تکفیری‌ها تبدیل شده و امروز دیگر نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد. در وبسایت رسمی مسعود بارزانی آمده که او و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی درباره تحولات عراق گفتگو کردند و به این توافق رسیدند که برای حل بحران عراق این گفتگوها را ادامه و گسترش دهند. 11:14:50 وقت تهران رو پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه توجه فرمایید.